شهر رو نازیبا کردیم نسبت به اینی که تراکم فروختیم. حتی نمای شهر حق مردمه، نباید مثلا فرض فرما من نما رو مثلا بد منظره و یا ناجور انجام بدم. از طرف دیگه ما باید دقت بکنیم، یعنی برنامه همین کمیسیون ماده 100 که اومده تفسیری 11 تفسیری رو داده و گفته مثلا اینجا اینقدر بگیرین، اینجا اینقدر بگیرین، اینجا اینقدر بگیرین، حتما باید در توی کار مجلس این قرار بگیره که این رو به گونه ای عوض بکنن. چون واقعیت همونطور که دوستان عزیز من اشاره کردن، در یک کوچه 6 متری یه مرتبه 18 طبقه و یا در اتوبانی که اون همه مثلا هزینه شده یه مرتبه یک مجمع بزرگ تجاری رو میزنن و اینا همه دوچار مشکله و تفصیلی که داریم واقعیت اجرا نشده. و من شخصا خودم با قانون ماده 100، درسته که در شهرستان ها 80% جریمه میشن، عکسش در تهرانه 80% تخریب داده میشه. ما میخوایم اتفاقا قانون، اگر ماده 100 هست، قانون رو نفروشیم.
بله،
بسیار قانون رو داریم میفروشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر زهرا نژاد بهرام، رئیس کمیته شهرسازی و عضو هیئت رئیسه شورای شهر هم به جمعمون اضافه شدن، رو خط تلفنی هستن. خانم نژاد بهرام سلام بر شما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم خانم نژاد بهرام، اون چیزی که ما داریم در مورد صحبت می‌کنیم، موضوع اصلیمون درآمد شهرداری از تخلفات ساخت هست. تا اینجا به بررسی عمل کرده کمیسیون‌های ماده 100 پرداختیم که در واقع یه جورایی موظف به نظارت و تصمیم گیری درباره تخلفاتی هستند که در حوزه ساخت و ساز اتفاق میفته. خب آقای بابا رحیم از خود شهرداری رو خط تلفنی اومدن، عمل کرده این کمیسیون‌ها رو مثبت ارزیابی کردن، حاضرانی که در استودیو هستن انتقاداتی رو داشتن. خب میدونیم که لایحه اصلاح و بازنگری قانون کمیسیون های ماده 100 هم به حال صرف زکش هم مطرح شد، حالا هنوز هم که بلا تکلیف هست. کلیت موضوع رو شما چطور میبینید؟ ما تخلفاتی رو به صورت واضح و آشکار میبینیم در سطح شهر که داره انجام میشه. تخلفات هم خب به حال مشخصه دیگه، مثلا کسری پارکینگ، تجاوز به معابر، نمیدونم اضافه بنا، فروش تراکم و موارد بسیار زیادی از این دست. چرا به قول آقای خسروی وضعیت شهر ما به این زشتی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که باید از ابتدا ببینیم که کمیسیون‌های ماده 100 کارکردشون چیه، به چه دلیلی این کمیسیون‌ها تشکیل شدن. کمیسیون‌های ماده 100 در واقع رویکردی هستن برای پیشگیری، یعنی حتی اگه جرایم و تخریب ها هم داده شده، رویکرد برای این هستش که ما پیشگیری بکنیم از وقوع تخلف. اما تخلف اجتناب ناپذیر وجود داره. حالا میزان تخلفی که میتونه یه میزان موفقیت این دو کمیسیون ها در پیشگیری از تخلف تعیین کننده باشه. برای همین قانونگذار دو تا شیوه رو در واقع در نظر گرفته برای کمیسیون های ماده 100، که موضوع تخریب تخلفات صورت گرفته، یکی در خصوص تعیین جرایم و این نوع جرایم رو با توجه به شرایط هر تخلفی که صورت میگیره تنظیم کرده و مبنا قرار داده. به نظر میرسه که کمیسیون های ماده 100 به خصوص در طول دوره مدیریتی جدید با روی کردی که برای پیشگیری داشتن و کمتر از در واقع درآمدی به موضوع شهر نگاه کردن، تونستن تاثیرات مثبتی رو در کاهش تخلفات، من عرض نمی کنم
آمار داریم بهمون بدین که منجر به کاهش تخلف،
به نسبت میزان پرونده هایی که بهمون ارجاع میشه، به نسبت میزان تخلفاتی که در واقع ثبت میشه و ضبط میشه، چون منابع مختلفی برای تخلفات هستن و تنها مرجعی که میتونه تخلفات رو ارجاع بده به کمیسیون های ماده 100 شهرداری ها هستن و اون بعد و در واقع میدونید که اینا یه سیستم هستن. شما مثلا در درون شهرداری کمیسیون های و کمیسیون های توافقات تعریف میکنید، بعد اونجا اگه تخلفی صورت بگیره اونجا مگه من به جنبندی برسن، بعد مثلا اونجا رو بتونید کنترل بکنید که کمتر پرونده ها به سمت کمیسیون های توافقات بره یا مثلا شوراهای معماری بره. اینها همه اینها در واقع گلوگاهایی هستن که میتونن نسبت به بروز تخلف یا پیشگیری از تخلف اقدام کنن.
خب برای تایید صحبتتون حضور ذهن نداریم برای ارائه آمار؟
نه آمار نمیتونم خدمتتون بدم، ولی میتونم اینو بهتون بگم که گلوگاه ها برای تثبیت تخلف ها در واقع مدیریت شده و کنترل شده و در واقع داره در جهت پیشگیری از بروز تخلف حرکت میکنه. اینو میتونم بهتون بگم. یعنی گلوگاه ها شناسایی شده و اون گلوگاه ها در حال در واقع مدیریت شده که کمترین میزان بروز تخلف رو ما داشته باشه. اما وجود داره تخلف. اون چه که من بیشتر روی کردم هستش که تو اینجا توضیح بدم این هستش که در واقع اگر حتی جرایم هم تعریف میشه، جرایم در راستای پیشگیری از بروز تخلفه. اما متاسفانه به دلیل اینکه خب زمین تو شهر ما گرونه و در واقع بنا
درآمد
اقتصادی بسیار بالایی رو داره، شما اگر که بر مبنای در واقع شاخصهایی که در اصل کمیسیون های ماده 100 تخلفات رو جریمه میکنن، اونجایی که لازمه جریمه بکنن، شما مجاب میشه که تخلف رو انجام بدید.
جریمه چقدر بازدارندگی داره خانم نژاد بهرام؟
عرض میکنم خیلی پایینه. دارم
حالا کارشناسا اینجا حاضر هستن، موافق خیلی نیستن با این موضوع. اگر ورود میخوایم بکنین به این بحث بفرمایید.
من یه چیزی رو کامل توضیح بدم بعد در خدمت دوستان شما هستم.
بله بفرمایید.
به عنوان مثال دارم عرض میکنم، تخلفی صورت گرفته به عنوان مثال، مثلا دارم میگم 20 متر اضافه بنا ساخته از نقشه، 20 متر اضافه تر از بنا ساخته، این تخلف اگر که میخواد جریمه بشه یا باید اول که باید قلع داده بشه، حالا به دلایل متعددی که اگر نخواد قلع داده بشه بخواد اون جریمه بشه، مبنای جریمهش سال وقوع تخلفه. مثلا دارم میگم شما اگر در سال 85 تخلف کرده باشید ولی ارزش اقتصادی ملک شما در سال 98 به هر دلیلی در سال 98 پرونده شما در ماده 100 مطرح شده، شما نمیتونید به قیمت نفت سال 98 اونها رو جریمه کنی، شما به قیمت سال 85 باید اونها رو جریمه کنی. این یه در واقع شکاف جدی هستش از نظر ارزش اقتصادی که تخلف به وجود میاره. رضا مالک یا مثلا اون کسی که متخلف هستش تمایل داره که تخلف رو انجام بده، چون میگه که هزینه‌ای که مثلا من متخلف شم چندین برابرش رو میتونم ازش در واقع در بیارم.
الان کارشناسان هم گفتن که مردم خیلی راحت این جریمه رو پرداخت میکنن و تخلف رو انجام میدن.
دقیقاً به خاطر همینه. یعنی گره کار اینجاست.
خوب.
بعد مثلا شهرداری گویی کردش این هستش که بتونه بر مبنای سالی که پرونده داره بررسی میشه، یعنی بر نرخ امروز تخلف صورت گرفته، اگر قرار است جریمه‌ای بشه به نرخ امروز بشه. اما خب به دلیل اینکه قانون این اجازه رو نمیده، حتی مواردی هم که به وجود میاد و وقتی که مالک ارجاع میده به دیوان عدالت، در دیوان عدالت رأی داده میشه که در واقع این رأی شکسته بشه.
این قانونی که اشاره کردی هم توی قانون کنترل ماده 100؟
بله قانون ماده 100. برای همینه که ما روی کرده اون هستش که این در واقع لایحه‌ای که متأسفانه هنوز به جواب نرسیده، زودتر تعیین تکلیف بشه تا بتونه به صحنه مجلس بیاد و بتونه این چالش‌های به وجود اومده رو برطرف کنه.
خیلی خب اجازه بدین که ببینیم که دوستان هم چه صحبت‌هایی یا احتمالاً انتقادهایی به فرموش جناب عالی دارن. بفرمایید آقای سلطان محمدی، شما اول شروع کنید.
ببینید مسئله نوع نگاه به تخلفات هست. متاسفانه از ابتدا این نگرش در بین مسئولین شهرداری ها وجود داشته که این یک شیوهی برای کسب درآمده. خب این نگرش غلطی است. حتی الانم من خب مواجه میشم با مواردی که حتی مهندسین شهرداری، کسی که باید کنترل بکنه که خلاف صورت نگیره، راهنمایی میکنن.
خانم نژاد بهرام که نمیگه بله. که برای کسب درآمده،
مالکین رو راهنمایی میکنن.
آقای سلطان اجازه بدید من صحبتم انجام بشه. آقای خانم نژاد بهرام میگن که دقیقاً هدف از در واقع این کمیسیون اینه که بخش پیشگیری و جلوگیری از تخلف رو داشته باشن. شما میگه کسب درآمد، ایشون که قبول ندارن اینو.
این وجه ایدئالشه، یعنی بله درستش همینه که خانم نژاد بهرام میفهمن که اینها کمیسیون ها عمل کردی داشته باشن که از ابتدا جلوی خلاف رو بخواد بگیره و مانع خلاف بشه.
ولی اینجوری
متاسفانه اینطور نیست. ببینید خود خانم نژاد بهرام به درستی اشاره کردن، میزان جریمه ای که الان گرفته میشه بر اساس قیمت های منطقه‌ای، حالا بین فرض کنید
بازدارندگی نداره،
ضریبی از قیمت های منطقه‌ای مثلا 2-4 برابر برای اداری تجاری، حالا یه فرمولی دارن، ولی اون هم وقتی که خلاف از تاریخ گذشته باشه چون به نرخ قدیم حساب میشه، اینقدر اون خلاف ناچیزه که مالک با علم و آگاهی به این که این جریمه رو خواهد داد،
خب
از همون ابتدا میره خلاف رو میکنه و جالبه که شهرداری هم راهنمایی میکنه.
خب الان سوال
میگن که میخوای خلاف بکنی اینجوریه روشش، تو برو این کارو بکن، بعدا میری جریمهش هم حساب میکنن، اینقدر جریمه رو میدی مسئله حل میشه.
سوال مشخصی دارین از خانم نژاد بهرام؟
به نظر من نوع قانون غلطه. ببینید اولا نگرش شهرداری به این مسئله باید عوض شه. کسب درآمد از راه خلاف، این ببینید ما یه چیزی توی احکام شهری داریم، میگن که کفن فروشی جزء مشاغلیه که کراهت داره. چرا؟ چون میگه اون کفن فروش داره همش دعا میکنه که یکی بمیره که من یه چیزی هم گیر من بیاد من یه کفنی بدوزم. ببین این شهرداری ما هم شده این کفن دوست، او دعا میکنه که یکی بره خلاف بکنه که یه درآمدی پیدا بکنه که امورات شهرداری بگذره. بخش عمده ای از درآمدهای شهرداری عرض کردم، حالا اون بخشی که تو کمیسیون ماده 100 هست اون تازه بخش آشکار و قانونی خلافه که حالا عوارضی صادر شده که عوارض خب محدودی هم هست. یه بخش بزرگتری که اصلا کمیسیون ماده 100 نمیره، اون تخلفاتیه که شکل قانونی داره ولی ماهیتاً غیر قانونیه.
بله خیلی ممنونم.
دور زدن شهرداری ها از طریق کمیسیون ماده 5، دور زدن طرح‌های جامع و تفصیلی، چیزی که مکررن اتفاق افتاده. ولی در این حال من این اجازه بدید که این قدردانی رو از شورای شهر جدید بکنم که واقعیت اینه که تو مراجعاتی هم که ما داریم این کاملا محسوسه، کنترل بسیار دقیق‌تری نسبت به این مسئله شده، نظارت‌ها خیلی بهتر شده، میزان راه‌های همونجوری که اشاره کردن راه‌های ورود این تخلفات تا اندازه زیادی بسته شده. ولی به نظر من هنوز کافی نیست. ما باید یک قانونی داشته باشیم که کسی جرأت نکنه خلاف بکنه، نه اینکه خود موجی قانون هم بخواد توصیه بکنه که نه شما بیا این خلافو بکن حالا یه جوری.
ممنونم آقای حمزه، اجازه بدین که پاسخ خانم نجات بهرام بشه، بعد خدمت شما هستیم. خانم نجات بهرام، الان دو تا مسئله رو مطرح کردن، اینکه دور زدن طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق خود کمیسیون ماده 100 داره صورت میگیره.
ماده 100 نه، ماده 5.
ماده 5
بله.
ماده 5
ماده 100 دور نمیزنه. ماده 100 جایی که خلاف ها میره آخرش بررسی میشه. خب. اینایی که گفتم تو مراحل قبل، اصلا تو مرحله ما
قبل از این که بکنم 100. خب یکی اینو مطرح کرد.
اونم الان محدودتر شده. بیشتر نقدما متوجه گذشته بود، الان تو کمیسیون ماده 5 هم سختگیری ها خیلی بیشتر شده مثل سابق.
ولی همچنان این وجود داره یا نداره بالاخره؟
هنوز خب. وجود داره.
یکی این موضوع، یکی هم این که خب همطور که خیلی غیر از حالا آقای سلطان‌مادی که مطرح کردن، خیلی ها معتقدن که کمیسیون ماده 100 در تهران محلی شده برای کسب درآمد. چقدر اینو قبول دارید و توضیحاتتون رو خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید چون سایر دوستانم با شما صحبت دارن.
خواهش می‌کنم. البته من خدمتتون عرض بکنم فرمایش کارشناستون کاملا درسته. همونطور که عرض کردم قانون اشکال داره. یعنی ما یه قبل از تخلف داریم یه بعد از تخلف داریم. قبل از تخلف مثلا دفعه تخلفی صورت نگرفته، شما میبرید کمیسیون ماده 5 تغییر نقشه، تغییر در واقع پهنه میدید، یه دونه در واقع سازه جدید رو توی یه جای غیر متعارف تعریف میکنید، اینها میرن در واقع به شکل قانونی مجوز انجام کارشون رو میگیرن، شهرداری هم مکلف میشه بر اساس اون مجوزی که ماده کمیسیون ماده 5 داده در واقع جواز ساخت رو اعمال بکنه. این دیگه تخلف نیست. اما یه موقع هستش که در واقع مشاوره میداده میشه، همونطور که کارشناس محترمتون گفتن مشاوره داده میشه. در گذشته این رسم بود، همونطور که عرض کردم به دلیل پایین بودن نرخ جرایم و رویکرد شهرداری ها به این سمت، خاطر که نبود درآمد پایدار، به این سمت که کمیسیون های ماده 100 فرصتی بشن برای تامین بخشی از منابع شهرداری ها، در واقع این مشاوره ها داده میشد. میگم قیمت جریمه هم خیلی پایینه، اما و در مورد جایی اصلا روی کرد به این صورت نیست، چون هدف و منطبق بر این که کمیسیون ماده 100 پیشگیری بکنه از وقوع تخلف، لذا دو تا اقدام مشخص انجام میده. یکی میره سیستمش رو اصلاح میکنه، یعنی مدیریت شهری رفته توی سیستم خودش رو اصلاح میکنه و مکانیزم ها و گلوگاهایی که ممکنه بروز تخلف باشه، از نظارت نواحی گرفته بر در واقع ساخت و سازها تا در واقع کمیسیون های توافقات، شوراهای معماری و غیره و غیره و جاهای مختلفی که وجود داره و نظارت شفافی که مدیریت شهری در معرض دید شهروندان قرار داده، اونجاها اومده جلوگیری کرده و کاهش تخلف رو داده چون نظارت رو بیشتر کرده. این تو خود کمیسیونه. تو خود کمیسیون رویکردش کمیسیون بر این هستش که تا اونجایی که ممکنه از هر گونه اغماز نکنه، چون چیز رو پرده پوشی نکنه. نگاه کمیسیون ماده کمیسیون های ماده 100 در شهرداری تهران امروز بر این مبناست که کمیسیون های ماده 100 و تخلف منبع درآمد در شهرداری تهران نباشه.
ولی در واقع چه اتفاقی میفته؟
نه در واقع هم همینطوره، در واقع همینطوره، اما گره کار میدونین کجاست؟ گره کار اینجاست که بسیاری از احکام ممکنه صادر بشه به دلایل متعددی، به دلیل عدم وجود تفاهم مشترک میان مدیریت شهری، قانون و دیوان عدالت. بسیاری از احکامی که صادر میشه، چه قل باشه چه جرایم، وقتی از طرف متخلف شکایت برده میشه به دیوان، دیوان احکام رو میشکنه. طبیعتا شهرداری امکان این که بتونه احکام رو اجرا بکنه وجود نداره بازش، برای اینکه خب اون احکام شکسته شده، چون حالا به دلایل مختلف دیوان معتقده که این احکام مصداق نداشت. این عدم تفاهمه در واقع چالش بسیار جدیه که مانع بروز این در واقع جلوگیری پیشگیری از تخلف از طریق کمیسیون های ماده صد میشه. دومیش هم این هستش که هنوز هم
خیلی کوتاه بگیم
هنوز هم تعدادی از در واقع کارکنان هستن که در واقع در اجرای احکام ماده صد هنوز در واقع اون جدیت لازم را ندارن به دلایل متعددی، از جمله اینکه میگن اونا ما با مردم روبرو هستیم، شما روی در واقع تو کمیسیون ها توی اتاق های دربسته احکام رو صادر میکنید ولی ما این که باید بریم مثلا دارم میگم قلب بزنیم، ما این که باید بریم جرایم ببینیم و ما در برابر مردم قرار.
البته بیشتر این موارد مربوط به آقازاده ها به قول معروف میشه، نه مردم عادی، مردم عادی حالا خیلی دنبال این تخلفات نیست. حالا اجازه بدین که آقای حمزه‌ای هم نکته‌شون رو بگن.
تصویری که داره ارائه میشه، بخشی من اینو بگم، تصویری که داره ارائه میشه با حقیقتی که وجود داره، شما پرونده اگه من حاضرم که حداقل کمیسیون ماده کمیسیون شماره 10 باشه، خودم عضویت توش دارم، رو خبرنگار شما بیاد، من لیست پرونده ها رو بهشون نشون میدم.
بله بسیار خوب، ممنونم آقای حمزه، بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم نجات بهرام. عرض به حضورتون که اون مسببه برجباغ هم که فرمودید جواب سلطان محمدی، میخوام عرض بکنم که در همین دوره اخیر شورای اسلامی شهر تهران لغو شد و نحوه ساخت و ساز در باغات در مرداد ماه سال جاری مدل جدیدش به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید و ما دیگه عملا انشاءالله چیزی تحت عنوان برجباغ نخواهیم داشت.
در رابطه با
بله، من میخواستم عرض بکنم که این لایحه اصلاحی ماده 100 که الان در حقیقت مراحل کارشناسیش در دولت مورد بررسی قرار داره میگیره، روح داستان در حقیقت مبتنی بر 3 قسمت هست. یکی همینطوری که فرمودن منطقی کردن جریمه و بالا بردن هزینه تخلف، این یکی از موارد هست. دومی این که تعیین مصادیق شده، یعنی ما موارد مشخصی رو در متن قانون آوردیم که اینها الزاماً باید قلب شود، دیگه اون وقت در حقیقت اون قدرت مانور کمیسیون ماده 100 همینطوری که عرض کردم به عنوان یه مرجع شبه قضایی حق دارد که تصمیم بگیره، با این قانون انشالله جمع و جورتر میشه. مواردی که مشخصاً الزام به قلب هست در متن قانون میاد. و سومی که باز یک چالش فلسفی هست اینه که شهرداری ها در حقیقت در مقابل وقوع تخلف علل اصول مسئول هستند به عنوان نظارت. الان در شرایط فعلی بر اساس قوانین موجود درآمد ناشی از این تخلف به جیب مرجع نظارتی میره، یعنی به عبارتی صرف نظر از حساسیت،
یعنی خود زینف از این تخلفات هست. بله، و یعنی چجور میتونه نظارت دقیقی داشته
باشه.
این نکته مهمیه مطرح کردن آقای حمزه خان مجد بهرام، واقعا چطور میشه انتظار داشت از خود شهرداری که وقتی این درآمد به حال قابل توجه از این تخلفات داره، حالا بیاد جلوی اونم بگیره؟ ضمن اینکه این توی این لایحه اصلاح بازنگری قانون کمیسیون هم که اشاره کردن قراره که تخریب تصمیم اول باشه برای این تخلفات، چقدر به ما بگید که اصلا امکان تحققش وجود داره؟ خیلی کوتاه باشه که آقای خسروی هم صحبت بکنن، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
خوشم، من فقط دو نکته رو عرض بکنم. اولا که من معتقدم که ما دو از رویکردهای تشویقی استفاده کنیم. اگر توی لایحه رویکردهای تشویقی اولویت قرار بگیره، یعنی آدمایی که متخلف نیستند مورد تشویق قرار بگیرن، رویکرد تشویقی فرصت این که تعامل بیشتری برای پیشگیری از تخلف به وجود بیاد رو فراهم می‌کنه. این یک. دوم اینکه اون در واقع رویکرد فلسفی که فرمودن، این که خود ناظر در واقع بهره‌مند از این قضیه است، این برمیگرده به این که در واقع بحث حق شهر مطرح میشه. چه کسی مسئولیت نگهداری از حق شهر رو داره؟ اگر که شهرداری، مدیریت شهری مسئولیت، یعنی این حفاظت و حراست از حق شهر رو بر عهده داره، طبیعیه که باید در واقع به عنوان ناظر و در واقع نظارت کننده روی قضیه تخلفات ورود پیدا بکنه. اما اگر که ما مدیریت شهری رو به عنوان ضامن حق شهر مورد توجه قرار ندیم، اون وقت این چالشی که فرمودن به وجود میاد. نکته سوم که من میخوام عرض کنم این هستش که متاسفانه به دلیل اینکه بسیاری از منابع پایداری که برای شهرها وجود داره امروزه در بسیاریشون در اختیار منابع دولتی قرار میگیره و به جای اینکه وارد حوزه شهری بشه، وارد خزانه عمومی دولت ها میشه، به خاطر همینه که در واقع با کسری بودجه بسیار جدی برای نگهداشت شهر روبرو هستن شهرها. فقط نگهداشت نیست، توسعه شهر هم مطرحه. بذار من فکر کنم این چالش فلسفی رو باید به حوزه بالاتری سوق بدیم و اونی که در واقع دولت ها دو فرقی نمی کنید کدوم دولت باشه، دولت به عنوان قوه مجریه رو عرض می کنم، از منابع شهری باید دستش کشیده بشه کنار و این در اختیار شهروندان و حقوق شهروندان قرار.
بله، من خیلی شهرداری برای مدیریت شهری به شورای شهر فقط پاسخگو هستم.
مشهدش ها بله مدیریت شهری پاسخگو هستن، البته چون بخش از منابعش منابع عمومی هستش، سازمان بازرسی هم نظارت میکنه، دیوان هم که عرض کردم که احکام رو خب بالاخره.
بله، حالا این پاسخگویی هم باید توی جلسه دیگه مرتبطه قرار بگیری که چجور پاسخگویی بوده که وضعیت شهرها به حال به این شکل در اومده. آقای خسروی صحبت شما رو.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت خانم نجات بهرام و یه عرض دارم که ما باید کاری نکنیم که پول حاکمیت تمام مسائل ما باشه، بلکه قانون باید برای ما مهم باشه. اما شهرداری اونجایی که قانون مجلس گذاشته به نفع خودش هست اون رو قبول داره و ماده 100 رو به این طریق عمل میکنه، در صورتی که در توی قانون نظام صنفی ما ماده 80 رو گفته که برای محل تجاری، کارگاهی، اداری ما باید پروانه کسب صادر کنیم. آقای شهردار باز دو مرتبه به خاطر کسب و درآمد خود قانون زیر پا گذاشته، میاد میگه که اصلا من حرف اونو قبول ندارم و شما بایستی به من بیایید اینجا رو حتما تجاری کنید. در صورتی قانونگذار ماده 80 در قانون نظام صنفی به ما گفته حتما بایستی برای تجاری و کارگاهی و اداری شما پروانه صادر کنید. توجه کنید مقام این حرکت های بسیار نازیبایی، انشالله که شهردار عزیزمون آقای دکتر از بزرگ و هناچی دقت زیادی به این مسئله بکنن که حتما قانون اجرا بشه.
خب ببینیم خانم نجات بهرام اگه توضیحی در این رابطه موضوعی که مطرح کردید دارم بشنویم. آقا خانم نجات بهرام، خانم نجات بهرام، خب مثل اینکه ارتباطشون با ما، بله ارتباطشون با ما قطع شد. بسیار خب، خیلی ممنونم، بریم ادامه بس بدیم. اگر که خانم نجات بهرام صدای ما رو میشنون، من هم ازشون تشکر میکنم، هم باشون خداحافظی میکنم. چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده، من خواهش میکنم که هر کدوم از میهمانان عزیز ما، خب مثل اینکه اومدن روی خطمون، خانم نجات بهرام صحبت آقای خسروی رو شنیدین؟
تا یه حدیش رو شنیدم.
بله، اگر توضیح دارین خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. البته من معتقدم که کلا قانون، دور زدن قانون به هر شکلی فرق نمیکنه صرف چه کسی باشه، اشکال جدی داره. شما معتقدم اون چه که سنگ ها رو روی هم در واقع میز اجازه قرار دادن رو هم می‌فهمید و بیس کار مدیریت رو فراهم می‌کنه قانونه، هرچند که ما نسبت به قانون نقد هم داشته باشیم.
بله،
لذا من اصلا کلا با این رویکرد مخالفم که کسی قانون رو دور بزن. اما من خدمت آقای خودبری عرض می‌کنم، درسته که مجوز صدور سنف با در واقع اتحادیه اصناف هستش، اما اینکه کجا این به اجازه فعالیت داشته باشه با توجه به پهنه شهری که وجود داره طبیعتاً در اختیار مدیریت شهریه. اونی که میتونه بگه که اینجا میتونه تجاری باشه یا اینجا نمیتونه تجاری باشه، اینجا بله. میتواند اداری باشه یا نمیتواند اداری باشه، بله. مسئولیت این که کجای شهر ما امکانات لازم جهت تجاری بودن یا اداری بودن رو داشته باشیم در اختیار شهرداریه. اما بله. مجوز فعالیت، بله فرمایشون کاملا در اختیار سمت هستش که اجازه فعالیت رو بده، ولی اجازه بناش رو در اختیار شهر.
بله، خیلی ممنونم خانم نجات بهرام، خیلی متاسفم که فرصت بیشتری نداریم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدارتون باشه. خب ما 2 دقیقه فرصت داریم، هر کدوم از چند ثانیه بیشتر فرصت ندیم صحبت کنیم. خانم آقای سلطان‌آمدی، شما خیلی کوتاه خواهش میکنم باشه که مجبور نشم صحبتتون رو قطع کنم.
مایل بودم اینجا حالا خانم نجات بهرام حضور دارن یه پیشنهادی بهشون بدم. ببینید الان 10 ساله که ما با این شهرداری داریم کار میکنیم، هنوز یه دفترچه ضابطه روشن کدهای ساختمانی نداره. هر شهرداری میره میگه قانون من اینه، مقررات من اینه، این هفته مقررات اینه، هفته دیگه عوض میشه. آتش نشانی میره میگه یه پله فراد دوربست دورباز این، بله. هفته به این ترتیب با شهرداری بود.
خیلی ممنونم.
اگر یک قانون، یک بیلدینگ کد روشن، شفاف، دقیق اگه بذارن هم جلوی خلافا گرفته میشه.
متوجه شدم. فرصت دیگران رو آقای حمزه بفرمایید.
عرض حضورتون که بله، در ارتباط با کمیسیون ماده 100 می‌خواستم بگم که ما میتوانیم قبل از وقوع تخلف از طریق ایجاد یک نظام خودکنترلی بین عناصر دخیل در چرخه ساخت و ساز شامل مالک، مهندس مجری، مهندس ناظر، شهرداری و نظام مهندسی،
بله،
مانع از بروز تخلف بشیم.
بله.
چون وقتی تخلف شکل میگیرد به خصوص در شرایط بالا، خواه نخواه به راحتی قابل قبول نیست.
آقای خسرو چندسانی شما
من
به جمله
بگم پول رو حاکم بر همه خلاف ها،
همون تأکیدی که داشتید. خیلی متشکرم از همه بزرگانی که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، در این گفتگو شرکت کردید. باهاتون خدافظی میکنم، همطور از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم. ما ان شاء الله بازم شنبه راستا 14 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. خدافظ.
گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع اما اگرهای درآمد شهرداری ها از تخلفات ساخت. شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو است، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما دوستان عزیز هستیم. امیدوارم که تا این ساعت از برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد رضایت خاطر داشته باشید. شما شماره پیامک رادیو گفتگو 30,010,35 در اختیار شما عزیزان، منتظر پیامک های شما خوبان هستیم. اما بخشی از زندگی شخصی و مبارزاتی شهید آیت الله مصطفی خمینی رو بشنوید در برنامه تا طلوع.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قصه ایمان که از عجیب ترین قصه های عالمه. تمام قصه ها که در دنیا میخونیم به این قصه نمیرسه، چون اگه این قصه نباشه اون قصه همه باطل. این قصه است که جان میده به تمام قصه های عالم.
طلوع. وجود بعضی از آدما مثل یه نوره، مثل طلوع، متولد میشن تا کمی سیاهی های دنیا رو روشن کنن، میان تا چراغ باشن برای روشن کردن یه راه، میان تا پا بذارن رو ظلمت و مسیر رو به دیگران نشون بدن. آدمایی که از خواسته های دلشون، از خوشی های زندگیشون میگذرن تا دنیای بهتری بسازن، رنج میکشن تا بار رنج رو از روی دوش بقیه بردارن. بعضی از آدم ها میان که دنیا رو روشن‌تر کنن.
شبها تا دیر وقت ایشون مطالعه میکردن، تو اتاق خودشون مشغول مطالعه و کار بودن. ولی ذا بود که از لحاظ علمی واقعا یک برجستگی پیدا کرده بود. در قم اون سالهایی که من قم رفته بودم، یعنی سال 37، از 37 به بعد حاج آقا مصطفی یکی از فضلای ممتاز قم شناخته میشد.
طلوع آفتاب 21 آذر سال 1309 شمسی مصادف بود با تولد نوزادی به نام مصطفی در محله الوندیه قم. آقا مصطفی اولین فرزند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. مادرشون حاجی خانم خدیجه ثقفی درباره انتخاب نام مصطفی برای فرزندشون میگن: من خیلی دوست داشتم که نامش مصطفی باشد و نمیدانم آقا چه دوست داشتند، ولی من ایشان را راضی کردم و گفتم چون نام پدرتان مصطفی بوده است بسیار مناسب